واقع جای خودشون رو به یک گفتمان دیگه دادن. در واقع دولت یک عرصه متحولی بوده و حالا ما بحث اینه که این تحول تو عرصه دولت ها چه تأثیری در عرصه عمل کردی اونها داشته؟ آیا ما شاهد این نوع تحول تو عرصه عمل کردی دولت ها هستیم یا نه؟ یعنی آیا اینا با همین نسبتی دارن؟ یک رابطه دارن یا ندارن؟ بنابراین بحث اصلیمون این نسبت سنجیه و حالا به صورت خاص خلاصش کردیم به عنوان اینکه دولت ها و اقتصاد تو جمع. چون بررسی موردیمون بحث اقتصاد والا این بحث رو میشه در عرصه فرهنگ، در عرصه مسائل اجتماعی هم دنبال کرد که بالاخره این گفتمان های مختلف چه تأثیری مثلا در عرصه اجتماعی داشتن، چه تفاوت هایی داشتن، چه تشابه هایی داشتن. عمدتاً روش کارمون یه روش میشه گفت تاریخی تطبیقی هست که بالاخره چون ما مجبوریم به گذشته رو مطالعه بکنیم، تاریخ ایران، تاریخ جمهوری اسلامی، تاریخ دولت ها و این کار مقایسه بین دولت ها در واقع ما انجام دادیم. از یک روش چی گفت تاریخی تطبیقی مقایسه به معنا استفاده کردیم، سعی کردیم که با مشاهده در زمان بتونیم اون نتایجی که میخواییم برسیم. خب ما یک ابتدا یک بحث مفهومی دارم در مورد ماهیت دولت در جمهوری اسلامی. یعنی چون دولت اصولا منظور ما چیه و اصولا دولت چه ماهیتی داره. در مورد دولت خب در علوم سیاسی نظرات مختلفی مطرح شد. البته علاوه یه بحث هست به بحث تفاوت دولت و حکومت، یعنی استیت و گاورمنت در واقع، که منظور ما اینجا در حالا البته بحثای مختلف راجع به این دوتا واژه هم مطرحه. بعضی ها به هر حال استیت رو قدرت فاقم میتونن، گاورمنت رو بگونن دولت، یعنی کابینه حکومت، بعضی عکسش رو در واقع هم. ولی به هر حال مد نظر ما اینجا از دولت در واقع هم قوی مجریه است، قوی مجریه است که قدرت رو در دست داره اون و مسئولیت کابینه ها رو به عهده داره، نه حکومت. حکومت یه سطح فراتر از استیت یا اون دولت به حساب میاد بر اساس این نگاهی که. و بنابراین در مورد ماهیت حکومت و اصولا خب رویکردهای مختلفی شد مطرح شده، تقسیم بندی های مختلفی در عرصه علوم سیاسی هست. مثلا بعضی میان بر اساس عرض کنم ساختار حقوقی میان تقسیم میکنن حکومت ها رو به فردی، حکومت های عرض کنم فردی استبدادی، فردی یا حکومت های مشروطه، حکومت های مطلقه، دولت مطلقه یا حکومت های جمهوری تقسیم بندی شد. یا بعضی جامعه شناسا میان بر اساس نوع رابطه دولت و جامعه حکومت ها رو تقسیم بندی میکنن، حکومت هایی که به جامعه وابسته هستن، حکومت هایی که استقلال دارن نسبت به جامعه، یا بر اساس عرض کنم ایدئولوژی حکومت ها رو به لیبرال، حکومت سوسیالیست، حکومت دینی تقسیم میکنن، یا حکومت رو مثلا به دو قسمت تقسیم میکنن، دیندار ها میگن حکومت دینی، حکومت های سکولار، حکومت هایی که تحت تاثیر دین شکل میگیره یا حکومت هایی که قیدی به دین نداره. از نظر اقتصادی هم باز تقسیم بندی مختلفی از دولت شده. بعضیا مثلا بر اساس اینکه دولت به هر حال اون وابستگیش به کجاست، بر چه اساس اون منابعش رو تامین میکنه، باز تقسیم بندی های مختلفی از دولت هست. دولت مثلا رانتیه، دولتی که وابسته به رانت و درآمدهای عرض کنم منابع زیرزمینی هست، مثلا یک منابعی که خارج از بحث‌های مالیاتی و بحث‌های تولید به حساب و به همین دلیل مثلا بعضی ها میگن دولت ایران مثلا دولت رانتی هست. یا بعضی ها برسه منشه اقتدار حتی دولت ها رو تقسیم بندی میکنن، مثلا میگن دولت پاترومونیال، دولتی که قانونی، دولتی که مشروعش و اقتدارش رو از یک کاریزما میگیره، دولت ها در واقع تقسیم بندی که وبر داره. بنابراین تقسیم بندی مختلفی شده، دولت ریاستی، پارلمانی، فلان. بعد نوع تقسیم بندی اصولا برمیگرده به هدف تحقیق، یعنی هدف چیه، ما دنبال چی هستیم. بلا میشه انواع مختلفی تقسیم از دولت ارائه داد. ولی به هر حال بر اساس اون هدف تحقیق ما میتونیم تقسیم بندی های خاصی در ارتباط با دولت داشته باشیم. در جمهوری اسلامی، ویژگی جمهوری اسلامی رو ما اگه بشماریم شاید بتونیم تقسیم بندی دقیق ولی رو ارائه بدیم. دولت در جمهوری اسلامی از نظر اقتدار قانونی، اقتدار در واقع میشه گفت منشه برای قانونی داره، مبتنی بر قانون اساسی شکل گرفته. حکومت یک شکل دوگانه داره، یعنی در واقع جمهوری اسلامیه، نه دموکراسی لیبرال هست و نه در واقع حکومت استبدادی، بلکه یک حکومتی که از یه طرف ریشه در آرا و خواست مردم داره و مردم در واقع مسئول انتخاب میکنه، ولی در این حال حکومت در چارچوب احکام دین، در چارچوب آموزه های اسلامی باید عمل بکنه. بنابراین یک حکومت ایدئولوژیک به حساب میاد جمهوری اسلامی از این منظر. و سازوکار رسیدن به قدرت همونجوری که اشاره کردیم سازوکار دموکراتیک هست جمهوری اسلامی، بر اساس آرای مردم حکومت و عرصه ها و مسئولین قدرت تعیین میشه، مشخص میشه. مبتنی بر تفکیک قوا هست حکومت جمهوری اسلامی، یعنی به هر حال قوا از هم منفک هستن، قوی مجری، قوی قضایی، قوی مقننه و به هر حال رهبری یک نقش هماهنگ کننده و نظارتی در واقع و اشراف بر این سه قوه رو داره. در واقع میشه گفت یک نظامی که مبتنی بر محورش ولایت فقیه هست، ولی قوا به صورت خاص تقسیم شدن در زیر ذیل اون قدرت ولی فقیه و به همین دلیل در واقع دولت اون شامل فقط قوی مجریه میشه، قوی قضایی و قوی مقننه جدا هست، اونا منفک هست. بنابراین با این نگاه میتونیم بگیم دولت هم داره یک وجوه ثابتی هست، هم یک وجوه پویایی هست. در واقع وجوه ثابتش اینه که دولت ناچار توی ساختارهای کلان شکل عمل بکنه، مبتنی بر ایدئولوژی عمل بکنه و توی که قالبی در واقع حوزه عملش هست. از طرف دیگه یه حوزه متحول و پویا هم داره و اون اینی که بالاخره دولت تحت تأثیر علائق و گرایش های مردم شکل میگیره، یعنی دولت منشأش عرصه اجتماعی هست، آرا عمومی دولت رو تعیین میکنه. بنابراین طبیعیه که تغییر گرایش ها، تغییر نگرش ها در عرصه اجتماعی میتونه به تحول دولت منجر بشه و دولت در واقع اون برایند خواست اکثریت مردم تو جامعه به حساب میاد. بنابراین این ویژگی باعث شده که دولت یک شکل پویایی به خودش بگیره چون تحت تأثیر جامعه قرار داره. بنابراین دولت، ما میتونیم دولت در جمهوری اسلامی دولت پویایی هست، یه دولتی هست که به هر حال ارتباط با ساختار جامعه داره. از نظر اقتصادی دولت گفتیم میتونیم بگیم دولت وابسته به نفت هست، وابسته به درآمدهای نفتی هست، یعنی اکثر دولت‌ها در جمهوری اسلامی تا الان هیچ وقت سهم بودجه کل کشور از نفت کمتر از 45% نبوده و به صورت متوسط در 20 سال اخیر همیشه سهم نفت در بودجه کل کشور به طور متوسط بوده 45%. این نشون میده که دولت کاملا وابسته به نفته و تحت تاثیر درآمدهای نفتی قرار داره. خب با این نگاه به دولت میتونیم بگیم که دولت رو عرض کنم پس یک ویژگی خاص داره، البته نه ویژگی خاص من اینکه کاملا متفاوته با بقیه دولت‌ها، بلکه در واقع میتونیم بگیم به صورت از اون تقسیم بندی که مطرح کردیم به صورت گزینش میده بعضی بخشاش رو دولت در ایران مطرح کرد، ولی به هر حال دولت در ایران یک ویژگی‌های خاص خودش داره و میشه اشاره کردیم نمیشه یکی از اون قالبا رو کاملا بر دولت در ایران انتخاب کرد. نمیشه گفت مثلا دولت ایران کاملا پاتریمونیاله، نمیشه گفت دولت را مثلا فرض کن اون تقسیم بندی که در ارتباط با جامعه یا ارتباط با جامعه یا فقه مذهبی اون رو مطرح کرد. بنابراین نظر من با یه مدل جدید، با یک واژه جدید باید به هر حال ماهیت دولت رو ترسیم کرد. خب حالا دولت در ایران با توجه به این ویژگی‌هایی که اشاره کردم دو تا در واقع یه قسمت پویا داره، یه قسمت پویا داره که اون قسمت پویا میشه گفت مهمترین ویژگی دولت به حساب میاد. لپتاپم کار نمی کنه که این چیزا کار کنه نمیشه. نه این چیز که برش کردی من چند تا اسلاید بعد بعد اون رو نه الان
کار میکرد آقای دکتر.
آره ولی یکی از عرصه ها عرصه عرض کنم پویای دولت در تحول گفتمانی دولت کاملا مشهوده. همونجور که اشاره کردیم دولت کاملا یک عرصه متحولی بوده و ما شاهد این هستیم که خب گفتمان های مختلفی بعد از انقلاب به قدرت میرسن. خب ابتدای انقلاب به هر حال کابینه دولت های دوران گذار رو ما داریم، یعنی ما حدود 4 تا دولت داریم که مقطع گذار به قدرت میرسن، دولت موقت و که به هر حال برای دولت دوری محدودی دولت رو در دست داره. دولت موقت عمدتا نماینده نیروهای مذهبی میانه رو هست. البته خود مرحوم بازرگان در واقع تاکیدش این بود که دولت مجموعی از نهضت آزادی و جبهه ملیه، یعنی اکثرا این نیروها عضو دولت بودن. بنابراین عمدتا میشه گفت نیروهای مذهبی میانه رو و یه مقدار نیروهای ملی دولت رو در دست داشتن و در اون شرایط پل التهاب اوایل انقلاب این دولت فعالیت خودش رو آغاز کرد و سعی کرد که کارها رو به پیش ببره. خب بعد از این مدت ما می‌بینیم دولت به خاطر مسائلی که هست مجبور به استعفا میشه و جای خودش رو در واقع شورای انقلاب میده. در واقع شورای انقلاب یه مدت به عنوان قوه مقننه به حساب میومد، ولی بعد از این دولت موقت حذف میشه، در واقع نقش دولت رو هم ایشون این شورا به عهده داره در یه مقطع خاص. تا زمانی که بر اساس نهادهای قانونی اولین انتخابات ریاست جمهوری شکل میگیره که در اول انتخابات ریاست جمهوری خب بنی صدر به قدرت میرسه. خب ماهیت دولت بنی صدر هم باز متفاوته یه مقدار با دولت موقت. خود شخصیت بنی صدر و اندیشه بنی صدر و نوع نگاه بنی صدر به مسائل و اصولاً حالا بنی صدر به تنهایی هم نبود، در واقع بنی صدر یک دولت دوگانه داشت. نخست وزیرشون رجایی بود که مرحوم رجایی کاملا شخصیت متفاوتی با بنی صدر داشت و کابینه که انتخاب کرده بود کاملا اون کابینه بود که نشون میداد که یک حاکمیت دوگانه در واقع دولت بنی صدر هست. بنابراین خیلی نمیشه اون دوران رو مواظب، ولی به هر حال گفتمان جدیدی روی کار اومد دوران بنی صدر. ولی بعد از اون هم خب در این مقطع خیلی کوتاهی مرحوم آیت الله مهدوی کنی به عنوان رئیس دولت انتخاب شد. در واقع بعد از دوران گذار که خیلی حالا نمیشه گفت که دولت گفتمانی باثباتی شکل گرفتن، بعد اولین دولت باثبات در واقع دولتیه که ریاست جمهوری اون حضرت آیت الله خامنه ای و نخست وزیرش هم آقای موسوی هست و در واقع سعی میکنه که به هر حال اولین دولت میشه گفت خط امامی به حساب میاد تو دهه 60، اولین دولتی که تاکیدش روی گفتمان اسلام فقاهتی هست. معتقدم که به هر حال ما باید اسلام فقاهتی رو مطرح بکنیم، چون در اون موقع چالش بین به هر حال گفتمان اسلام لیبرال و اسلام سوسیالیست به یه معنا بود. در واقع اسلام سوسیالیست که مجاهدین و گروه چپ مطرح میکردن، اسلام لیبرالی که نهضت آزادی و برخی از جریانات به هر حال منصوب اونها مطرح میکردن. در واقع جریان سوم طرفداران حزب جمهوری اسلامی بودن که بحثشون این بود که اسلام رو باید با مرجعیت فقه ما مطرح بود، نه مرجعیت لیبرالیسم، نه مرجعیت سوسیالیسم. در واقع مرجع تفسیر اسلام فقه هست و اون اندیشه های فقهی هست. بنابراین اونا اومدن و تأکیدشون روی این بود که ما با این نگاه باید جامعه رو به پیش ببریم. تأکیدشون روی اجرای شریعت بود در این دوران. تأکیدشون روی این هست که به هر حال بیایم و ارزش های اسلامی رو تعمیق ببخشیم. تو عرصه ما شاهد این هستیم که تو این دوران بالاخره تو عرصه فرهنگی اسلامی کردن امور یکی از جهت‌گیری‌ها، تو عرصه اقتصادی تأکید روی اقتصاد اسلامی هست که اقتصاد اسلامی هم نگاهشون این بود که بالاخره مثلا دولت نقش مهمی باید داشته باشه در این عرصه، اون منابع اصلی دست دولت باشه. تأکیدشون روی این بود که ما باید در عرصه اجتماعی ارزش اسلامی رو تعمیق کنیم و در واقع با این نگاه فعالیت خودشون رو ادامه دادن و دهه 60 ما شاهد این هستیم که این جریان ادامه پیدا میکنه. بعد به تدریج منتها تو این دوران هم به خاطر جنگ تحریم های بین المللی و مخصوصا جنگ در واقع میشه گفت کاملا این گفتمان رو تحت تاثیر خودش قرار داد. بعد از جنگ شرایط عوض میشه و یک گفتمان جدیدی به قدرت میرسه، گفتمانی که تأکیدش روی توسعه اقتصادی بود. یعنی ما اگر بگیم دال مرکزی اون گفتمان اول بحث اسلام فقاهتی هست، بحث ارزش‌های اسلامی، بحث در این عدالت اجتماعی هست، گفت دولت در بعد از جنگ اون دال مرکزی گفتمان توسعه اقتصادی و در واقع میشه گفت اون دالهای شناور حول این دولت دال مرکزی به یه معنا سامان پیدا میکنن. در واقع توسعه اقتصادی اصله و سازندگی کشور، چون بالاخره کشور از بین رفته بود، جنگ بود و بعد از جنگ نیاز به بازسازی داشت و تایی بود که بخش عمده از مسئولین نظام به این جمع‌بندی رسیده بودن که باید به این سمت و سو حرکت بود و این اندیشه در واقع در برنامه اول مطرح شد. برنامه اول که توسط مجلس مطرح، یعنی اکثریت نیروهای مجلس در واقع چه گفت جنبندش این بود که ما باید بریم به سمت بازسازی کشور، بریم به سمت افزایش رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی باید محور باشه. اون موقع هم مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی هم ایشون در رئیس مجلس بود و در واقع نقش عمده تو این برنامه داشت. خب بعد از اینکه ایشون خودش به ریاست جمهوری رسید، سعی کرد که کاملا این برنامه رو در اولویت قرار بده و بحث سازندگی رو، گفتمان سازندگی رو مطرح بکنه با بحث توسعه اقتصادی، که حرف اصلش هم این بود به این معنا که کشور رو ما اگه بخوایم بسازیم به هر حال نیاز به پول داره، نیاز به خب این پول داره، باید هم منابع داخلی تامین بشه هم از منابع خارجی. در واقع منابع داخلی اگه بخواد تامین بشه ما باید به این سرمایه‌داری در واقع بخش خصوصی رو تقویت بکنیم دولت، و این بخش خصوصی به هر حال باید فعالیت بیشتری بکنه، زمینه‌های فعالیت بخش خصوصی باید آماده بشه تو داخل. خب این زمینه‌ها زمینه‌های فرهنگی هست، زمینه‌های اجتماعی هست، اینها هم شامل میشد و بنابراین نیاز بود که یک مدت باز شده اینقدر فضای فرهنگی جامعه رو هم داشته باشیم، نیاز بود که باز شده فضای اجتماعی جامعه هم داشته باشیم و فعالیت اقتصادی. از طرف دیگه یه مقدار از سرمایه سازندگی از خارج باید تامین بشه که اون هم نیاز به تنش زدایی داشت، نیاز داشت به اینکه روابط خارجیمون بهبود پیدا بکنه، یه مقدار به قول ایشون میگه دشمنی ها با خارج کمتر بشه. بنابراین محور به خاطر توسعه اقتصادی ما نیازمند این بودیم که هم تنش زدایی تو خارج داشته باشیم، هم تو داخل در واقع بخش خصوصی فعال بشه، فضای فرهنگی بازتر بشه، فضای اجتماعی بازتر بشه و این مباحث رو همه رو شما می‌بینید تو اون گفتمان سازندگی دست آقای هاشمی مطرح میشه. و اصولا اون جریانی که با آقای هاشمی بود بالاخره کار جریانی که یه مقدار متفاوت از دل جریانات قبلی بیرون اومد، یعنی از دل همون جریاناتی که تو دهه 60 هست، ولی خب کاملا اندیشه‌شون متفاوت‌تر، عملگراتر هستن، میشه گفت لیبرال‌تر هستن، یه مقدار معتقد به آزادی اقتصادی هستن، به یه معنا معتقد به تقویت بخش خصوصی هستن، برخلاف دهه اول که تاکید روی بخش دولتی میشد، عمدتاً اینجا ما میبینیم تقویت بخش خصوصی هست، تنش زدایی با خارج رو مطرح میکنم. در واقع همون کسانی که بعداً به نام کارگزاران سازندگی مطرح شد. بنابراین کاملاً این ماهیت این گفتمان با دهه قبل فرق میکنه، حتی اینا نقد میکنن دهه قبل، از اینکه از بحثای دوران همینا بود که اینا نقد میکنن، دهه گذشته دهه خوبی نبوده و در واقع مثلا مسائل اقتصاد کشور دچار فساد بوده و تاکید میکنن روی مشکلاتی که تو دهه اول بوده، اینکه راندخاری از اقتصاد دولتی در واقع راندهای زیادی استفاده میشه، فساد از درون اون متولد میشه، تاکید میکنن روی مسائل حتی اجتماعی و فرهنگی و معتقد بودن که فضا بسته بود که بعد فضا بازتر بشه، از این حرفا. بنابراین نقد در واقع این گفتمان نقد دهه 60 هست. خب این جریان هم چند سال 8 سال حکومت رو در دست میگیره، اداره میکنه و بعد از این 8 سال ما میبینیم که یک جریان جدیدی دوباره به عرصه دولت وارد میشه که این گفتمان بعداً به نام گفتمان اصلاحات مطرح. این گفتمان جدید دال مرکزیش توسعه سیاسیه نه توسعه اقتصادی. در واقع اینا حرفشون اینه که این هست که ما اصلا مشکلات اقتصادیمون ریشه در عرصه سیاست داره، ما اگه میخواییم در واقع تو اقتصادمونم بهبود پیدا بکنه باید بیایم به عرصه سیاست رو اصلاح بکنیم، توسعه سیاسی ایجاد بکنیم، جامعه مدنی رو تقویت کنیم، نهادهای مدنی رو تقویت کنیم، مشارکت تقویت بشه، شفافیت افزایش پیدا بکنه. بنابراین دال مرکزی این گفتمان جدید توصیه سیاسی، حتی اینا نقد میکردن دوره های هاشمی رو، دوره سازندگی رو. در واقع اصلا گفتمان اصلاحات نقاد دولت سازندگی بود. حتی خدای بهار خاتمی در واقع میگه اقتصاد ما اقتصاد فلجیه، زمانی که به قدرت رسید اقتصادی که به هر حال وضع مطلوبی نداره. تو عرصه فرهنگی و سیاسی و اجتماعی هم کاملا طرفداران اصلاحات دولت هاشمی رو نقد میکردن، گفتن هاشمی مثلا یه آقای گنجی بود و موقع توی روزنامه اصلاح طلب بودن بحثشونی بود که در واقع دولت هاشمی فضا رو بسته، سرکوب کرده و اجازه نداده که، تاکید میکن روی این نابسامانی اقتصادی دولت های هاشمی، روی بعض بحران های اجتماعی دوران های هاشمی. و بنابراین کاملا نقاد دولت سازندگی بود جریان اصلاحات به من در سای مختلف. بنابراین کاملا این دوره هم دوره ای که خب با آیه خاتمی در واقع قدرت رو در دست داره و 8 سال تلاشش این هست که ظرفیت نظام سیاسی رو افزایش بده تا نظام بتونه پاسخگو به نیازها و درخواستها باشه. تاکید میکنه روی اجرای همه جانبه قانون اساسی، تاکید میکنه روی تغییر جامعه مدنی و مباحث دیگری که به هر حال هست. بنابراین کاملا این دوره اصلاحات هم متفاوته با دوران قبل، کاملا یه گفتمان متفاوتی هست. خب بعد از دوره اصلاحات دوره جدیدی دوباره ایجاد میشه و زمانی که آقای احمدی نژاد به قدرت میرسه. خب احمدی نژاد هم وقتی به قدرت دوباره ایشون هم شروع کنه نقد گذشته. در یکی از بحثایشون بود که دوران قبل در واقع ما گرفتار یک سری تئوری های غربی بودیم. اصلا تاکیدش این هست که دوران الگوی حاکم در اداره و برنامه‌ریزی کشور در دولت‌های گذشته نوعی تقلید از الگوهای وارداتی توسعه است و تحت تأثیر نهادهای بین‌المللی هست و معتقد بود که ما اصلا حالت انفعال و داریم در مقابل خارجی‌ها. تأکیدش این بود که اصلا عدالت تو جامعه ما فراموش شده، از بین رفته و ما باید عدالت رو احیا بکنیم. و همین دلیل در واقع اون دال مرکزی این گفتمان عدالت بود. میگم ما دولت‌های گذشته برای رسیدن به توسعه سعی کردن روی رشد اقتصادی تاکید کنند، در حالی که ما نیازمند عدالت هستیم. اون شعار مرکز محوری انقلاب ایران عدالت هست و بنابراین ایشون عدالت رو مطرح میکرد در عرصه هم داخلی هم در عرصه خارجی. تاکیدش این بود که در عرصه داخلی هم ما باید عدالت رو گسترش بدیم و هم در عرصه خارجی از یک ساختار عادلانه بین المللی باید حمایت کنه. از این جهت ما می‌بینیم کاملا در عرصه بین المللی میاد و شعارهای خاص رو مطرح میکنه ایشون و تلاشش این ساختار شکنی، ساختار اصلاح ساختار بین الملل رو مطرح میکنه. تاکید روی اون حتی هولوکاست که مطرح میکنه اینه که یه نوع ناعدالتی هست در عرصه بین المللی. و مواردی که در عرصه داخلی هم سعی میکنه بیاد بگه که مثلا نظام ما یه سری مافیای قدرت و ثروت در کشور هست، اینا رو باید حذف کنیم. تاکید میکنه روی اینکه ما باید به پیرامون برسیم. شعار مثلا سفرهای استانیش عمدتا در همین راستای این هست که ما باید این عدم تعادل بین مرکز و پیرامون رو اصلاح بکنیم و مبارزه با فقر، مبارزه با بیکاری و این مباحث رو مطرح. بنابراین کاملا اگر ما این روند رو نگاه بکنیم می‌بینیم کاملا روند دولت در بعد از انقلاب روند کاملا متحول و متغیر و پویایی بوده. اینجوری نبوده که یک قشر خاص در عرصه دولت باشد از بعد از انقلاب. کاملا یه زمان لیبرال‌ها در قدرت بودن، جاشون بعداً می‌بینیم به جریانات خط امامی و اسلام فقاهتی میدن که به صورت خاص خیلی تاکید روی ارزش‌ها دارن. بعد از اون می‌بینیم که در گفتمان اصلا توسعه اقتصادی مطرحه و خیلی به مسائل ارزشی ما در حاشیه رونده میشه. بعد از اون می‌بینیم اصلاح طلبه به قدرت، تاکید توسعه سیاسی هست، کاملا متفاوت گفتمانشون. بعد در نهایت هم گفتمان آقای احمدی نژاد کاملا فرق میکرد باز با بقیه، این روی بخشای دیگه تاکید میکرد. بنابراین باشد این نوع پویایی و تحول در عرصه دولت در سالهای بعد از انقلاب هستیم. دومین عرصه تغییر و تحول در دولت رو میتونیم بگیم که عرصه عرض کنم اعضای دولت هست، نیروها و نخبگان سیاسی در دولت. یعنی نیروها و نخبگان سیاسی در عرصه دولت هم یک نیروهایی به نظر میاد متحولی بودن. اینجور نبود که ما یه تعداد ثابت نیرو داشته باشیم و همینا مثلا تا 30 ساله بچرخن. نه،
نگاه کاملا تغییر کردن. و ما مثلا اگه بخوام این نگاهی که در به قدرت رسن از نظر سن، از نظر تحصیلات، از نظر عرض کنم پایگاه اجتماعی و مباحث دیگه این بررسی بکنیم، کاملا این تحول رو در عرصه نیروهای اجرای دولت هم میبینیم. مثلا در کابینه بازرگان عمدتا هم گفتم از نظر فکری کاملا نیروهای لیبرالی بودن و از نظر سنی اکثرا نیروهای سالخورده‌ای بودن. یه تعدادشون خیلیشون در واقع تجربه نیمبند اجرایی داشتن، در واقع دولت بازرگان نیروی انتخاب کردن که یه مقدار سابقه اجرایی داشتن، هرچند که اصولا چون اینا مخالف دولت قبل بودن تایی بود که نمیتونستن در مقامات بالا باشن، ولی به هر حال کسانی بودن که از یه مقدار تجربه اجرایی و مدیریت ناچیزی برخوردار بودن. دولت میبینید در دولت بنی‌صدر وضعیت یه مقدار متفاوت میشه. بنی‌صدر و رجایی که باز از نظر طبقاتی کاملا با هم متفاوتن، نیروهایی که به کار میگیرن کاملا از دو طبقه مختلف، یعنی تیپایی که بنی‌صدر وارد کابینه کرده با تیپایی که رجایی وارد کابینه کرده کاملا از طبقاتشون فرق میکنه، متفاوتن، تحصیلاتشون فرق میکنه. و این وضعیت رو حالا ما به صورت مشخص‌تر در سالهای بعد از جنگ میبینیم. ما یه کار آماری انجام دادیم، یه دوبایی دانشجویی داشتیم که من در واقع راهنماییش به عهده داشتم، ایشون یک کاری انجام داد رو بحث نیروها، یعنی یک پرسه به صورت مصاحبه پرسشنامه از کل نیروهای کار میدانی انجام داد که نتایجش رو منتشر کردم. بعضی از نتایج ایشون جالب اینجا میگم که اصولا در سالهای مثلا 68 تا 88، چون موقع 88 بود که این کار رو انجام داد، حدود 5 کابینه به ریاست سه رئیس جمهور در جمهوری اسلامی شکل گرفت که هیئت وزیران شامل 90 نفر بوده و حدود 131 وزیر در واقع سالهای بعد از جنگ تا سال 88 ما می‌بینیم که بود، یعنی 90 نفر در اومدن و رفتن به عنوان هیئت دولت، که این 90 نفر حالا ترکیبای مختلفی داشتن که اینجا حالا بعضی از این جد مثلا این کاپ چیزی که میبینید از نظر چیز سابقه و تجربه است، یعنی چقدر در هر کابینه افراد سابقه دولتی داشتن، سابقه کار اجرایی داشتن، چقدر نداشتن. این چند تا کابینه رو با هم مقایسه کرده که بر اساس این بله
پنج بزنید بزرگتر میشه
عرض کنم در سالهای بعد از جنگ 48% کابینه اول آقای رفسنجانی، یعنی 12 نفر تقریبا میشه گفت تجربه وزارت نداشتن، و در کابینه آقای خاتم رفسنجانی در کابینه دومش حدود 30%، یعنی 7 نفر کابینه سابقه وزارت نداشتن. و عمدتاً سن حالا از نظر در کابینه بعدی، ولی میبینیم که این تعداد در کابینه اول خاتمی بوده 16% سابقه وزارت نداشت، یعنی 59% سابقه وزارت ندارن، در کابینه دوم 37%، و در کابینه اول آقای احمد نژاد بوده 93% سابقه وزارت ندارن. بنابراین ما حالا در کابینه ها بازی به همین شکل تفکیک کرده و رفته، بنابراین یکی بحث سابقه وزارته که نشون میده که، ولی به تدریج ما میبینیم در کابینه دومشون ترمیم میشه، یعنی در کابینه دوم معمولا بالاخره نیروهایی که سابقه وزارت دارن بیشتر هست. یا سطح تحصیلات اگه کابینه رو نگاه بکنیم باز شما میبینیم که از نظر تحصیلات به یه معنا اکثر یک روند رو به رشدی رو ما در کابینه ها داریم، یعنی در کابینه آقای رفسنجانی 52% داره تحصیلات عالی دانشگاهی بودن، 8% تحصیلات حوزوی، 40% داره دیپلم، 1 نفر کارشناسی در یه نفر دیپلم داره، 7 نفر کارشناسی دارن. اکثر نیروهای دولت آقای هاشمی یعنی بوده 53%ش فنی مهندسی رشته شون و فقط 8%ش مدیر در واقع طول حوزه های علوم انسانیه، یعنی 2 نفر مدیریت و اقتصاد خوندن و هیچ فارغ التحصیل حقوق و علوم سیاسی تو کابینه آقای هاشمی نیست، البته تو کابینه اولش
تو کابینه دوم جدول...
بله نه نه تو کابینه اینا بعدم اینا می رشته هست. در کابینه دومش باز تعداد افزایش، 1 نفر علوم سیاسی اضافه میشه، عرض کنم در من اینجا بر اساس دولت ها هم میخونم میرم، حالا این جدولام که اینجا هست، دولت های هاشمی اصولا 30% از کابینش تو آمریکا تحصیل کردن و 30% در واقع 30%شون اعضای اتلمی دانشگاه هستن. سن از حالا از نظر سنی هم اضافه میکنه. در کابینه های خاتمی این وضعیت رشته تحصیلی یه مقدار خب بهتر هست. عرض کنم 60% وز اشاره کردی بین چه از نظر تحصیلات عالی، 67% وزرا داره تحصیلات عالی هستن، 15% کارشناس و 4% کارشناسی. و باز تو این دوران فارغ التحصیلای علوم سیاسی و علوم انسانی خیلی تو کابینه حضور ندارن، هرچند تعدادشون نسبت به قبل بیشتره. و در دولت آقای احمدی نژاد میبینیم که تعداد رشته های تحصیلی مرتبط به علوم انسانی بیشتر هست و رشته ها بیشتر هماهنگن از نظر تخصص بیشتری داره هست در واقع دلیل، یعنی تعداد دکتر و تعداد از کنم کسانی که مدرک بالاتر دارن بیشتره و یه مقدار تعداد رشته های علوم انسانی هم افزایش پیدا میکنه، یعنی حدود 13 نفر مدیریت و اقتصاد خوندن در کابینه آقای مثلا احمدی‌نژاد هست. در دولت آقای خاتمی حدود 4 نفر، در دولت آقای چیز رفسنجانی حدود 1 نفر. یا حقوق علوم سیاسی مثلا تو کابینه اول 1 نفر داریم، تو کابینه آقای خاتمی کابینه دومش رو خیلی نداریم، کابینه اول آقای احمدی‌نژاد 3 نفر حقوق علوم سیاسی خوندن. بنابراین نشون میده که به تدریج حالا من نتیجه گیریش رو اضافه کردم. سن از نظر سنی باز
اون یه نفر نامشخص، یعنی چی؟ یعنی معلوم نبوده تحصیلاتش تو کابینه آقای احمدی‌نژاد.
آقای کردان بوده شاید.
معلومه که دیپلم بود.
بله. حالا الان یه توضیح میدم راجع به اون قضیه. عرض کنم از نظر سن ورود اعضا میشه گفت آقای هاشمی رفسنجانی که اون موقع 48 سال داشت در واقع، ببخشید نه 48 سال، حدود 59 سال داشت، جوانترین کابینه رو تشکیل داده، یعنی میانگین سنی کابینه های هاشمی تقریبا بین 30 تا 39 ساله، حدود 67% از کابینه بین 30 تا 39 سال سن داره. در کابینه آقای عرض کنم خاتمی میانگین سنی باز یه مقدار کاهش پیدا میکنه، یعنی یه مقدار جوانترها وارد عرصه وارد دولت آقای خاتمی میشن. و در دولت آقای احمدی نژاد که جوانترین رئیس جمهور بود، چون در سن فکر کنم 49 سالگی رئیس جمهور شد، میشه گفت مسنترین کابینه رو دولت آقای احمدی نژاد داره، یعنی اکثر اعضای کابینه، یعنی بیشتر اکثر که نه ولی بخش عمده از اعضای کابینه بین 50 تا 69 سال سن داره. و خب این نتایجی که حالا این چند تا جدول شما ببینید، جدول بعضی مثلا اندازه توزیع شغله، نشون میده که اعضای هیئت علمی دانشگاه در هر کدوم از این کابینه ها چه تعداد هستن، نشون میده بالاخره بودی 40% کابینه ها 30% کابینه ها اکثرا اعضای هیئت علمی بودن بین 30 تا 37 درصد کابینه ها، یعنی در واقع 4 قشر رو ما تو کابینه ها داریم، یه بخش عمدهش حدود 30% هیئت علمی دانشگاه هم. حدود عرض کنم یه تعدادش روحانی هستن، یه تعداد نظامی هستن، یه بخش عمدهش کارمندان وزارتخونه هاست. معمولا بازاری و شغل آزاد نداریم توش کدوم کابینه ها، یعنی عمدتا این 4 طیف تو کابینه ها حضور دارن که بیشترشون حدود همین کارمندان وزارتخونه ها هستن. مثلا قبلا افراد مدیری بودن، مسئول اداره وزارتخونه بودن و اینا بعدا به وزارت رسیدن. 40% تقریبا جز این کارمندان وزارتخونه ها، 30% از هیئت علمی، یه بخش بقیه هم از روحانیون و نظامی ها معمولا هستن که بخش نظامی ها به تدریج افزایش پیدا بکنه. مثلا دولت های احمدی‌نژاد تعداد نظامی هاش بیشتر بوده نسبت به دولت های قبلی. عرض کنم اینم توزیع سمت هیئت وزیران به تفکیک دولت ها، یعنی در واقع قبلا چه سمت هایی داشتن بعدا به وزارت رسیدن و که نشون میده که در واقع بیشتر اینا مدیر عامل مراکز مؤسسه مختلف بودن تو کابینه های هاشمی، همینجور تو بخش دیگه هم به همین شکل، یعنی مدیر عامل مراکز معمولا بیشترین چیز رو داشتن یا اعضایی که عضو شوراها و تشکیلات نهادهای انقلابی بودن، این دو قشر بیشترین افراد رو در کابینه تشکیل میدن. از نظر تولدم اکثر اعضای کابینه ها عمدتا مربوط به استانهای مرکزی بود و اصفهان و تهران بودن. مثلا در دولت آقای هاشمی اصفهان نقش خیلی عمده‌ای داره، در رتبه اول در دولت آقای خاتمی تهران و اصفهان و خراسان میشه گفت بیشتر نقش رو دارن. البته معمولا از اکثر قومیت ها هستن، مثلا لور، کرد، ترک، اینا معمولا زیاده، ولی مثلا ترک ها نقش است خیلی مهمی رو به هر بین قومیت ها تو کابینه ها دارن، ترک ها و فارس ها. بعد بقیه مثلا بلوچ یا مثلا ترکمن، اینها به هر حال تعدادشون شاید نسبت به بقیه کمتر باشه. البته اینم طبیعیه، مقدارش به خاطر جمعیت این استانهای خاص هست. حالا نتیجه‌ای که در مجموع میشه از این بحثا گرفت، اینم از محل تحصیله که اکثر مثلا اعضای کابینه آقای هاشمی بیشتر تو آمریکا درس خونده بودن، بوده 30%شون. البته در دولت آقای خاتمی بیشتر تو انگلیس درس خوندن و در دولت آقای احمدی نژاد عمدتا تو ایران درس خوندن. یعنی در واقع این ستام تو این کابینه ها این جدول مشخصه که حالا میتونید بگید. البته کلا فارغ التحصیل ایران تو همه دولت ها بیشتر بودن به صورت خاص، به صورت مشخص. محل تحصیل حوزه و دانشگاه تو اینجا ذکر شده که تعداد حوزه‌ای ما ببینیم به تدریج داره کم میشه. مثلا تو کابینه اول آقای رفسنجانی 16% حوزه‌ای بوده، یا تو کابینه اول آقای خاتمی 18% حوزه‌ای بوده، ولی تو کابینه اول آقای احمدی‌نژاد دفعه اینا به 6% میرسه. یعنی آقای احمدی‌نژاد تعداد اعضای حوزه‌ای که استفاده کرده کمتر بوده نسبت به بقیه دولت‌ها. اینم مقایسه محل تحصیل هیئت وزیران هست که عمدتاً کجا درس خوندن، که حالا شاید این راحت‌تر نشون بده نسبت به اون اشکال قبلی، که نشون میده که بیشتر تحصیل کرده یا ایران عمدتاً تو دوره آقای احمدی‌نژاد هست. از نظر مقایسه رشته تحصیلی هم این باز نشون میده که تعداد فنی مهندسی ها چه تعداد بوده، مدیریت و اقتصاد چه حجمی رو تشکیل میداده، حقوق و علوم سیاسی و سایر رشته های علوم انسانی و حوزوی ها. هر کدوم از این در واقع این نمودارها نشون میده که به چه صورت بوده. حالا جالبه شما نگاه کنید دولت آقای احمدی‌نژاد مثلا مدیریت و اقتصاد تقریبا بیشتره و تو بعضی کارها. حالا این خود جای بحث داره، یعنی تحلیل زیاد داره. حالا این هم جای تحلیل داره. مقایسه سطح تحصیلات هیئت وزیران هم نگاه بکنید، باز اینجا این نشون میده که به چه صورت مثلا تعداد دکتری تو هم تو داره رشد میکنه. یعنی تو دوره آقای هاشمی خیلی محدوده، بعد آقای کامل‌آقای خاتمی بیشتر میشه. البته اینم دلیلش به خاطر گسترش آموزش عالی تو ایرانه، گسترش تحصیل تکمیلی تو ایران هست. یعنی بالاخره همه مسئولین سعی کنن دکتری بگیرن، بالاخره دکتری داشته باشن، و شاید این باعث شده که تعداد دکترها، تعداد کسانی که مدرک دارن خیلی کاملا مشهود نسبت به پایینی ها خودشون رو تو جدول کامل نشون میده. خب این بنابراین مجموعه این آمار چی نشون میداد؟ همونجوری که اشاره کردم تاکید میکرد که عرصه دولتی عرصه کاملا متحولیه و رو به تکامله. یعنی شما نگاه کنید در اواسط دهه 60 ما مین از نظر تخصص تقریبا داره رشد میکنه. در دهه 60 به بعد در تشکیل کابینه ها تقریبا تمامی وزرا تجربه حضور در مشاغل دولتی رو داره بودند و کمتر از رجال بدون سابقه خدمات اداری و دولتی استفاده شد. یعنی به صورت کلی اینجوری نبود که دولت ها معمولا سعی کنن از آدمای با سابقه استفاده کنن. از اون ابتدا عمدتاً که نگاه میکنن دولت بازرگان، دولت های بعدی سعی شده بالاخره از نیروی که استفاده، نیروی با سابقه بوده که نیروی در واقع بدون سابقه کمتر استفاده شد. با گذشت زمان تحصیلات عالی وزرا افزوده شده و حتی به تدریج تحصیلات پایین به صفر رسیده. یعنی تو دولت های احمدی‌نژاد دیگه شما مثلا مدرک دیپلم به معنا ندارید. به تدریج تعداد تحصیل کردگان داخل نسبت تحصیل کردگان خارج افزایش یافته، که این امر ناشی از فراهم شدن تحصیل تکمیلی در داخله. به تدریج دانش آموختگان علوم انسانی وارد کابینه شدن و کابینه تخصصی تر شدن. یعنی ما به تدریج میبینیم مثلا اول انقلاب خب یه دفعه مثلا یه پزشکی رو شما میاد وزیر خارجه میکنید، ولی به تدریج میاد کاملا یه رشته علوم سیاسی وزیر خارجه میشه. یا همجور بقیه حوزه ها. بنابراین ما اون مشکلی که اول داشتن دیگه اواخر ندارن و کاملا میبینیم که مثلا وزیر اقتصاد حتما مدرک مرتبطه، وزیری که به هر حال با تخصصشون با هم ارتباط خاص داره. خواستگاه طبقاتی وزرا، طبقه متوسط سنتی و جدید و شغل اصلی وزیران، یعنی شامل 4 شغل اصلی: هیئت علمی دانشگاه‌ها، روحانی، کارمند وزارتخانه‌های مراکز نهادهای مختلف دولتی و نظامیان بوده است. بنابراین طبقه متوسط سنتی و جدید عمدتاً دولت رو اداره می‌کرد تو این سال. اکثر وزرا از استان‌های بزرگ همچون تهران، اصفهان، خراسان، فارس و یزد بودند و هرچند از بقیه استان‌ها و اقوام نیز در کابینه حضور داشتند. خب در مجموع اینها نشون میده که کابینه ها اولا یک روند تکاملی رو داشتن، روز به جلو رو داشتن، ثانیا پویا بودن، متحول بودن و در واقع هم تو عرصه گفتمانی متحول بودن، هم در عرصه استفاده از نیروهای انسانی. از یعنی نمیشه این ادعا رو مطرح کرد که یه نیروی ثابتی ما از اول انقلاب داشتیم تا الانش، تغییرم پیدا نکردن، هیچ عوض نشدن. بنابراین کاملا این تغییری و تحول رو این آماری که اضافه کردن تو عرصه دولت نشون میده. حالا سوال اصلی ما اینه که این پویایی و تحول گفتمانی، پویای دولت چه تأثیر تو عملکردشون داشته؟ یعنی آیا واقعا اینجا که تحول داشته، تغییرات اتفاق میفتاده، تو عرصه عملکردی ما شاید تحول هستیم یا نه؟ بالاخره وقتی شما مثلا اصلاحات میره، سازندگی میره، اصلاحات جاش میاد، اصلاحات میره، احمدنژاد جاش میاد، اینا بعد یه تغییراتی داره. وقتی آدما عوض میشن، گفتمان ها عوض میشن، آیا یه نسبتی با عملکردم داره یا نه؟ آیا عملکردا بالاخره تغییر پیدا کرده یا تغییر پیدا نکرده؟ این بحث اصلیه که میخوایم روش بحث کنیم. یعنی باید بر اساس ما به صورت خاص اینو تو عرصه‌های مختلف میشه بحث کرد، ولی حالا به صورت موردی اقتصاد رو اومدی مطرح کرده، چون یه مقدار با آمار و ارقام بهتر میشه این رو نشون داد. ولی این بحث رو میشه تعمیم داد تو عرصه‌های فرهنگ، تو عرصه‌های مسائل اجتماعی مثل خانواده، مثل مسائل دیگه‌ای که به هر حال هست. خب در ارتباط با اقتصاد ما شاهد تحولات مختلفی در عرصه باز اقتصادی هستیم. اقتصاد در دهه اول انقلاب خب عمدتاً مبتنی بر یه مقدار الگوی رشد اقتصادی معطوف به عدالت اجتماعی بود. یعنی تأکید مسئولین از ابتدای بود که اقتصاد مهمه و ما باید تلاش بکنیم عدالت اجتماعی رو گسترش بدیم، رشد رو همراه با عدالت داشته باشیم. و به همین دلیل جهتگیری اولیه انقلاب، شعارهای اولیه در واقع مسئولین همین بود. تو هم شما این رو بحث رو مثلا دولت های بازرگان میبینید، هم به تدریج و دولت بنی صدر این خیلی دولتی نبود که بشونیم ما روی الگوی اقتصادی در مورد اون رو بحث بود، ولی در دهه اول انقلاب کاملا این بحث مشهوده. یعنی تاکید روی این الگو هست، تاکید روی این هست که ما دنبال رشد اقتصادی معطوف به عدالت اجتماعی باید باشیم. و عمدتاً جهتگیری همونجوری که اشاره کردم گفتمان اول این بود که ما باید در واقع عمدتاً اقتصاد رو بر اساس قانون اساسی، اینکه یه بخش مربوط به دولت باشه، بخش های اساسی و زیربنایی، بخش تعاونی نقش دوم رو داشته باشه و بخش خصوصی نقش سوم رو داشته باشه. ولی در مجموع ما تو دهه اول به خاطر جنگ و به خاطر تحریم هایی که به هر حال علیه ایران وضع شد، شاهد این هستیم که واقعا هیچ کدوم از این برنامه هایی که انقلابی مد نظر داشت عملیاتی نشد. و دلیلش این بود که خب شرایط جنگ و اون از بین بردن زیرساخت‌ها، مثلا جنگ خب به تدریج شکل اجتماعی اقتصادی پیدا کرد، کم کم شهرها رو می‌زدن، منابع اقتصادی کشور رو می‌زدن، درآمد ارزی کشور پایان کاهش پیدا کرد، صدور نفت کاهش پیدا کرد، مثلا امکان برنامه‌ریزی نبود. در واقع دولت فقط تلاش می‌کرد که وضع موجود رو حفظ بکنه و اگر اقداماتی انجام میشد عمدتاً به وسیله ارگان‌ها و نهادهای انقلابی مثل جهاد سازندگی و دیگران بود که اینا سعی کردن تو روستاها اقداماتی رو انجام بدن، تلاش‌ها رو انجام بدن، محرومیت زدایی بکنن. ولی به هر حال تو دهه اول واقعاً ما میتونیم بگیم که علارغم اینکه خوب وضع موجود محافظت شد به هر حال تو شرایط جنگی و واقعاً کشور تو شرایط جنگی اداره شد، ولی تحول ساختاری تو اقتصاد اتفاق نیفتاد. در واقع ما میتونیم بگیم ادامه همون وضعیت قبل هست، اما روند اقتصادی که ما از قبل داشتیم، در اوایل انقلاب داشتیم، بحران و مشکلات اقتصادی، تحول اقتصادی بعد از انقلاب ایجاد شد، کاملا دست نخورده باقی موند. اقتصاد باز وابسته به نفت، کاملا اقتصاد کاملا بنیانهای بسیار لرزانی داره و وضعیت نامگذاری بنی خیلی قابل بررسی نیست که ما بتونیم از این نتیجه بگیریم. خیلی امکان نداره، چون بالاخره شرایط استثنایی بود، دیگه شرایط خاصی. بنابراین ما عمده تحقیقم و تمرکزمون روی دهه بعد از جنگ گذاشتیم، روی سالهای بعد از جنگ، دولتهای بعد از جنگ. خب با پایان یافتن جنگ این بحث هم که اشاره کردم مطرح شد که ما باید بریم به سمت عرض کنم اینکه به سمت بازسازی خرابی ها، به سمت بازسازی خرابی ها بریم. و همونجور که اشاره کردم آقای هم برنامه اول این مسئله رو تاکید کرد، هم کلا مسئول نظام این اجماع رو داشتن به صورت کلی که ما باید سعی بکنیم رشد اقتصادی در کشور تقویت بکنیم، تولید رو تقویت بکنیم. تولید چون بعضی این بود میگفتن علی چیزی نیست که بخوام توضیح کنیم. بنابراین عدالت در واقع بعد از رشد اتفاق میفته. ما اول باید رشدی داشته باشیم، درآمدی باشه، بعدی درآمد رو بتونیم توضیح کنیم. بنابراین در واقع میشه گفت جهتگیری اصلی رشد اقتصادی بود و بر اساس این برنامه ریزی اقتصادی شکل گرفت. برنامه اول طراحی شد و عملیاتی شد و سعی شد که به هر حال دولت داره اجرای برنامه اول اومد یک برنامه اجرایی به نام تعدیل اقتصادی رو مطرح کرد. تعدیل اقتصادی در واقع اون رویکرد اقتصادی دولت بود که میگفت ملهم از برنامه اول، هرچند تفاوت‌های با هم داشت. در واقع براساس این برنامه قرار بود یک اصلاحات ساختاری اتفاق بیفته، اصلاحات تو ساختار بانکی، ساختار پولی، ساختار ارزی، از حذف یارانه ها و به تدریج رفتن به سمت آزادسازی اقتصادی و تقویت بخش خصوصی. در واقع این جهتگیری های اصلی بود که تو این دوران مطرح بود. بنابراین جذب سرمایه، تقویت بخش خصوصی جز اولویت های دولت بود و آیه هاشمی می‌بینیم که خب سعی میکنه که این روند رو دنبال بکنه در دوره‌ای که به ریاست جمهوری میرسه و کارهای رو انجام بده. خب آزادسازی اقتصادی و اون سیاست هایی که مبتنی بر تعدیل اقتصادی بود تحولات مهمی رو در کشور ایجاد کرد. برای کشور رو از یه طرف واقعا تبدیل به یک کار میشه گفت فضای سازندگی کرد. بالاخره ساختن زیرساخت هایی که در اثر جنگ تخریب شده بود، ساختن پل، جاده، زیرساخت های برق، زیرساخت های انرژی که به هر حال کشور بود و کشور میشه گفت به یه معنی بازسازی کشور یکی از بحثایی بود که مطرح بود. منتها بحث دوم این بود که سعی کردن که بر اساس اون برنامه تعدیلی توازن ساختاری تو اقتصاد کشور رو وجود بیاره، ساختارها دگرگون بشه، عوض بشه، تغییر پیدا بکنه که حرکت‌های رو شروع کرد. منتها با یک مقاومت‌های مواجه شد، با واکنش‌های مواجه شد. یعنی مثلا فرض کن قیمت وقتی یارانه‌ها رو به تدریج حذف کردن و اقداماتی که اتفاق افتاد، مثلا تورم به شدت رشد کرد، افزایش پیدا کرد. مثلا شما نگاه کنید این جدول، تورم یه دفعه به 49% میرسه. این برعکس شده، از این وری بعد بخونید 49.4%. در واقع نرخ تورم، نرخ تورمیه که ما تو تاریخ ایران دو دوره داریم که تورم بوده 49 در یکی زمان جنگ جهانیه، یکی همین زمان این دولتی در واقع که تورم به این مرحله میرسه. در وحشت تورم وحشتناک. خب این به خاطر این بود که در واقع حالا سیاست‌هایی بود که به هر حال اعمال می‌شد. پس در مجموع این سیاست سازندگی هم واقعا نقاط مثبتی داشت. گفتم نقاط مثبتش این بود که کشور واقعا بازسازی شد، ساخته شد. اصلا کشور تبدیل به یک کارگاه بزرگ شد. به قول خدای هاشمی همیشه می‌گفتن این کارگاه بزرگ شد، تولید رشد کرد، کارخونه‌هایی که از بین رفت، تخریب شده بودن یا ضعیف، همه فعالیتشون رو شروع کردن. یه مقدار سرمایه گذاری تشدید تقویت میشه، ولی از طرف دیگه یه سری نتایج خاصی رو به بار بیاره که نتایجی که هست شما من یه مقدار سعی کردم اون بعضی از این شاخصهای مهم رو کلیدی رو اینجا خود مثلا رشد اقتصادی عمدتا خیلی چشمگیره تو سالهای اول برنامه، به 9% رشد اقتصادی میرسه، 9.5. و خب البته طبیعی بود چون کشور راکت بود، یه دفعه که حرکت میکنه رشد سالهای اول یه جهشی رو نشون میده و بعد سالهای بعد هم ادامه میده و رشد 4% رو داریم عرض کنم، ولی به تدریج ما میبینیم افت پیدا میکنه، یعنی میرسه به حتی 1.6%. یه دو تا مسئله رو شما تو این جدول میبینید. اولا این که این روند رشد مستمر نیست، یعنی ممکن رشد گاهی وقتا بالا از پایینه، یعنی مستمر و ثابت نیست. یه روندی نیست که حالا ما بگیم کاملا رو به پایینه یا رو به بالاست. بعضی دوره بالا میره، بعضی سال بعضی سال پایین میاد. در واقع روند بی ثبات و غیر مستمری هست. دوم این که روند به هر حال کاهشیه، یعنی مثلا شما از اون اول یه دفعه از 9 میرسه به 1.6 دهم که متوسط رشد این دوره میشه 3.9 دهم به صورت کلی. 3.9 دهم. بله. این اپا این تو جدول چیز افتاده ها، برعکس افتاده. بنابراین 5.9 دهم و درست اولی دومی هم یه 14.1 دهم، 12.1 دهم، 4 و در واقع بود 1.5 و بعد نیم میرسه. بعد میشه 2.9 دهم و همینجور به تدریج کاهش پیدا میکنه. پس بنابراین رشد ما میبینیم که مستمر و پایدار نیست تو این دوره. رشد سرمایه گذاری ما همینجور. نرخ تورم خب خیلی شکل خاصی پیدا کرد، از 17 یه دفعه به 49 رسید و البته 49 عمدتا تو سال آخره، و الا تا سال آخر تقریبا میشه گفت اول به 24 22 35 و 49 میرسه. نرخ بیکاری کاهش پیدا میکنه و به خاطر این که گفتم کشور در حال سازندگی تولید رشد پیدا میکنه، طبیعی بود که رشد بیکاری کاهش پیدا میکنه، از 15 به 9 رسیده که ناشی از خروج از رکود اون دوران جنگ هست و شروع شدن فعالیت سازندگی هست. توزیع درآمد رو دو تا مسئله نشه، یکی ضریب جینی هست، یکی هم نسبت هزینه‌های 10% ثروتمند به 10% فقیر، که این ضریب جینی هم تحولات متفاوتی داره. چند سال اول ضریب جینی کاهش پیدا میکنه، ضریب جینی معمولا بین 0 و 1، هرچی به طرف 0 میاد یعنی فاصله طبقاتی کمتر میشه، هرچی به طرف 1 میره یعنی فاصله طبقاتی بیشتر میشه. ما مثلا نسبت به عرض کنم ضریب جینی رو تو این سالها، اول سال 48 40 بوده، چهل از در واقع حالا به ما چیز بود، در واقع اون 42 رقم اولش من میگم 40% بوده، بعد به تعدیل 39 و بعد میاد 38 و دوباره میشه 39 و 40 و 39، یعنی در واقع بین 40 تا 39 در نوسانه، یعنی تغییرات خیلی عمده ای نمی کنه. تو 3 سال اول یعنی کم کاهش داره، یعنی از 40 میرسه حتی به 38، ولی دوباره اوج میگیره و میرسه به 39، یعنی در واقع یک حالت سینوسی داره رشد ضریب جینی. یا نسبت 10% ثروتمند به 10% فقیر، اول 17% بوده، بعد کاهش پیدا میکنه میرسه 15%، یعنی وضع توزیع درآمد بهتر میشه، ولی دوباره افزایش پیدا میکنه 16%، اواخر میشه 14%. یعنی در مجموع این نشون میده که نسبت اون ثروتمندها به فقرا یکم از نسبت به اول کمتر شده. بنابراین هم یه وضعیت متغیری داره. خب در مجموع این یک نتایجی که به هر حال عمل کرده دولت در دوره سازندگی اون رو نشون میده، که شاید تأکیدی بر اینه که اون روند سازنده، روند در واقع اجرای برنامه و روند توسعه اقتصادی اولا تک بعدیه، این در واقع تأکید فقط روی توسعه اقتصادی صرف و روی رشد اون داره. یعنی که دلایل این هست که بنابراین رشد برای کشور اهمیت داره و بقیه فاکتورها به معنی به حاشیه رونده شدن. دوم اینکه عرض کنم یه مقدار مدیریت میشه گفت توسعه مدیریت قوی نبود. مثلا فرض کن وقت بحث خصوصی سازی، بحث آزادسازی اقتصاد، اینا خیلی مدیریت شده اعمال نشد و همه اینا باعث شد که یه دفعه قیمت‌ها افسار گسیخته رشد بکنه بالا بره. و یا اون چون خصوصی سازی با شکل مناسبی شاید اتفاق نیفتاد، باعث شد که اون نسبت ارز اون ضریب جینی در واقع میشه گفت تشدید بشه و فاصله طبقاتی تقویت بشه. در مجموع انتقادهای مختلفی از این روند دوره سازندگی شده که بیشتر این انتقادات همونجور که اشاره کردم تاکید روی اینه که این دوره باعث شد که فاصله طبقاتی افزایش پیدا کنه، عدالت اجتماعی به حاشیه رانده شد، تک بعدی بوده توسعه و توسعه در واقع همه جانبه نبوده و باعث شده که بخش عمده از مردم له بشن در واقع زیر فشار اقتصادی و مزه، حتی خود آقای شیمان میگه در واقع این شرط اقتصادی باعث شده که مردم مزه اون سازندگی رو نچشن. کشور واقعا داشت رشد میکرد، مثلا هر 3 ماه یه بار مثلا 100 افتتاح میشد. انرژی بخش انرژی کلر داشت یه زمانی خاموشی گسترده تو ایران بود، ولی مثلا دوره سازندگی ما می‌بینیم که خاموشی از بین رفت چون نیروها تقویت شدن، کلی به هر حال تو عرصه‌های مختلف گشایش ایجاد شد، تولید رشد کرد، ولی اون تورم و فشار طبقاتی و اون افزایش فاصله باعث شد که مردم مزه این تحولات رو نچشن، احساس کنن که در واقع خب وضع اقتصادی من افراد به صورت نوعی تغییر خاصی نکرد و اینو باعث انتقادایی شد. انتقاد شد که بعداً باعث شد که حتی یکی از دلایلی که میشه گفت گفتمان اصلاحات به قدرت رسید همین وضعیت اقتصادی بود. شرایط نابسامان اقتصادی این دوره است که اینها میان و با نقد دوران آقای هاشمی در واقع گفتمان اصلاحات به قدرت میرسه. خب آقای خاتمی وقتی به قدرت رسید ایشون جمله داره همین تو سخنرانی اولش، میگه اقتصاد ما بیمار است و تا این بیماری به صورت اصولی درمان نشود مشکلات اقتصادی ما حل نمیشود. بسیاری از کارهای بزرگی در دوران سازندگی انجام شده چون در متن یک اقتصاد بیمار قرار گرفته مشکلات دیگری به بار آورده و اصولا نتوانست اهداف مربوطه را برآورده سازد. در واقع نقدی که ایشون هم داره که اقتصاد وضع مناسبی نداره و باید وضع رو بهبود بدهش. به همین دلیل در این دوره آقای خاتمی تاکیدش این بود که ما باید یه مقدار به عدالت اجتماعی بهای بیشتری بدیم در کنار رشد اقتصادی. بنابراین تاکید البته این تاکید تو برنامه دوم به بعد هست. تو برنامه دوم خود رهبری هم یه نقد اساسی که به برنامه داره همینه، میگه که برنامه اول برخورد حاشیه‌ای با عدالت اجتماعی باشه، شما برنامه بعدی رو بر اساس عدالت محوران، ما رشد رو با عدالت میخواد. تاکیدی که خود رهبری هم تو برنامه دوم و داره و بر اساس این برنامه دوم یه مقدار جهت عدالت گرایانش تقویت میشه. و آقای خاتمی هم در اول دورش مصادف بود با دوران عرض کنم برنامه دوم و بعدش هم برنامه سوم. در برنامه سوم باز این روند ما می‌بینیم رشد پیدا می‌کنه، تقویت میشه و سعی میشه که به هر حال این وضعیت یه مقدار بره به سمت اینکه یک تلفیقی بین رشد با عدالت به وجود بیاد، یعنی رشد توأم با عدالت. خب بر اساس این دولت آقای خاتمی میاد یک برنامه رو مطرح می‌کنه به نام تثبیت اقتصادی و سعی میکنه برنامه تثبیت اقتصادی. البته آقای خاتمی هم معتقد بود که اون روند آقای هاشمی روند درستی، بلکه اون روند اصلی یعنی اینکه ما بالاخره نیاز داریم به یک تبادل ساختاری رو وجود بیاریم، نیاز داریم اصلاحاتی رو در عرصه بانکداری، در عرصه ارزیمون، در عرصه پولیمون، در عرصه عرض کنم صادرات و واردات به وجود بیاریم. ولی به هر حال اون روند معتقد بود که این حرکت ایرادایی داشت که ما ایراداشو رفع کنیم و بنابراین اومد بحث تثبیت اقتصادی رو مطرح کرد. در بحث تثبیت اقتصادی همچون که اشاره کردم یه مقدار به اون تاکیدش این بود که وضع چتر حمایتی بر اقشار کم درآمد تقویت بشه و یه مقدار از شوک‌های اقتصادی جلوگیری بشه. بنابراین وقتمون داریم. خب در که ایشون همچنین خب در کنار اینم تاکید میاره روی شفافیت اقتصادی، تاکید میاره روی توسعه اقتصادی که اشاره کرد، توسعه سیاسی، پاسخگویی، قانون مداری که اینا به یه معنا هم کمکی بود به اون عرصه اقتصادی که عرصه اقتصادی از این وضعیت مشکلاتی که دو دوره هاشمی داشت باید رها بشه و اینا داشت شفافتر و عرض کنم همه جانبه تر نگاه بشه به بحث توسعه. خب نتیجه آقای اقدامات آقای خاتمی و گفتمان اصلاحات اینه که میگن در این دوران ما شاهد این هستیم که رشد اقتصادی از 2.8 در واقع شروع میشه، اواخر به 4.9 میرسه، 4.8 میرسه، یعنی به طور متوسط باز این دوره متوسط تقریبا 3.9 باز. ولی به هر حال یک تفاوتی که دو دورهای گفتمان اصلاحات هست اینه که میشه گفت این روند مستمرتر و ثابت‌تره. برسه همون برنامه تثبیت یعنی روند ثابت تری رو داره، خیلی زیگزاگ نداره، خیلی بالا و پایین نداره، هرچند که رشد خیلی مثلا 12% نیست به زمانهای هاشمی یا به همون رشده اونچنه رو نداریم، ولی به هر حال بر نسبت به اون از صحبت بیشتری برخورده. نرخ تورم هم به همین شکل، البته نرخ تورم از 17 در نهایت به 15 میرسه، نرخ بیکاری از 13 به 11 میرسه و ضریب جینی خیلی تفاوت خاصی نداره، حتی بعضی مقاطع افزایش پیدا میکنه، 40 چه مثلا به 40 39 41 41 نسبت 10% ثروتمندان به 10% فقیران از 15 یا از 14 که اوایل سال 77 رو که ما مطرح بکنیم از 14 به 14 و 6 میرسه، یعنی خیلی تفاوت ضرب جینی و اون نسبت هزینه‌های 10 درصد هم به درآمد فقیر تغییرات خیلی عمده‌ای رو ما شاهدش نیستیم. ولی در مجموع ما می‌بینیم که اون تحولاتی که در دوره آقای گفتمان نسبت به گفتمان قبلی هست اینه که یه مقدار روند باز
همه دولت‌ها خواستن در چارچوب قانون. عمده مشکلی هم که توی دولت عدالت‌گرا علی‌رغم شعارا پیش اومد به نظر من این بود و الان هم همینه. ببینید مثلا شما یه وزیر میاد نظر خودش رو حاکم میکنه بر برنامه‌ای که بهش دادن اجرا کنه. این هیچ جای دنیا مرسوم نیست. یکی از علتهای این که به این نتایج منفی هم رسیدیم این بود. برای من فکر میکنم اگه این دوتا نکته حالا شاید به قول دوستان شما لحاظ کردید و وقت نبوده که ارائه کنید، من فکر میکنم این دوتا رو اگر جناب عالی لحاظ کنید کامل بود. در حال منظور
خیلی تشکر میکنم از آقای دکتر مطالب خیلی منسجم در این حال مبسوط مفیدی مطرح کردن. به این شکلی یه جا این چند تا سه دولت رو ما بر مقایسه رو بررسی کرده باشیم خب کم داشتیم، اما به هر حال شاید نکات سه مورد نکته رو که میخوام عرض کنم شد به عنوان تکمیل بحث باشه. حضرت عالی بحثتون توی در واقع نهایت جمعی صحبت و ناکارآمدی این دولت هاست که اون در واقع هدف پیشرفت رو که در نظر داشتن با این انگیزه وارد قدرت شدن ناکارآمد بوده. اون از بررسی شما در حال یه مقداری عوامل در واقع درونی این گفتمان دولت که حالا به نظر همون گفتمان دولت مدرن باید در واقع بگیم، شما از این زاویه بهش توجه کردید، اما فهم کنم بعد از دو منظر دیگه هم شاید لازم باشه این بررسی ما بهش توجه داشته باشیم. یکی مسئله نگاه تاریخی به این موضوع هست که ما این دولت هایی که این سه دولت یا سه گفتمان دولتی که اومدن اینا به لحاظ تاریخی باید نسبتشون رو با قبل از انقلاب یه مقداری ما اینا رو بررسی بکنیم که اساسا این دولت ها چقدر اینها با دولت های مدر حالا به تعبیر میگم شرف مدر یا مدر چه تفاوتی با اونها داره. به اعتقاد بنده اون تفاوت اساسی ما در ماهیت این دولت ها ما نمیبینیم، بنابراین طبیعی هستش که همون تجربهی که ما در دولت های پیش از انقلاب ما شاهد بودیم همون تجربه که تجربه ناکارآمدی بود اینا منتقل شده تو دولت‌های بعد از انقلاب. این خودش به نظرم جای بحث یه جای همین جمشید بهنام اون ایرانیان و تجدد فکر کنم اندیشه تجدد اونجا وقتی دولت مردا رو بررسی میکنم یه سریشون رفتن خارج کشور ولی اکثرشون موندن و اومدن بعد انقلاب اینا تو خود درون دولت به کار خودشون مشغول شدن. بعد همون توصیفی هم که از اونا میکنه این که یه عده افرادی هست بودن که فقط به قدرت میاندیشیدن، هیچ تعهدی عمقی دغدغه‌ای چیزی نداشتن. خب این طبیعیه که خب همون آثار ما توی این دولت‌های بعد داشته باشیم و این دولت‌های ما هیچ سعی نکردن که این تفکیکی با گذشته بکنن. اما یه مسئله مهمتر مسئله تو خود نظام سیاسی جمهوری اسلامی بعد این دولت‌ها رو بعد نگاه بکنیم. به هر حال این شما تو صحبتاتون خیلی تلاش داشتید که این دولت رو خیلی غیر ایدولوژیک ببینید، تاکید داشتید که من منظورم قوه مجری است. همینطور هم هست، یعنی باید توقع از دولت همینه، قوه مجری است، باید نگاه ایدولوژیک نداشته باشید. اما یه اتفاق مهمی که در جمهوری اسلامی افتاده این هستش که دولت هایی که روی کار اومدن تماما با نگاه ایدولوژیک وارد کار اومدن. یعنی حتی به نظر من دولت آقای احمدی نژاد هم اون نگاه ایدولوژیکش درش در از زمینش بوده، یعنی و اینطوری نیستش که این اون مثلا با اون دوتا دولت یه تفاوت ده. یه مسئله مهمی که در نگاه ایدولوژیک این دولت ها هستش این هستش که یه ناسازگاری با اون مبانی یا فلسفه سیاسی جمهوری اسلامی پیدا میکنن. یعنی این دولت های وقتی که نگاه ایدولوژیک به دولت داشته باشه میشه دولت مدرن. دولت مدرن این فلسفه سیاسی خاص خودشو داره و لذا این فلسفه سیاسی با اون فلسفه سیاسی که جمهوری اسلامی برای خودش تعریف کرده در تعارض پیدا میکنن. یه از این جهت یه ناسازگاری پیدا میشه و یکی از اثرات مهمش هم همین است که برخلاف فرماشای که ایشون فرمودن که نکته خوبی هم هست که دولت ها سپر بلای حاکمیت میشن، اتفاقا تو اینجا اصلا اینطوری نیست. یعنی چون نگاه ایدولوژیک بر دولت ها حاکم بوده لذا دولت ها هیچوقت سعی نکردن که سپر بلای حاکمیت بشن. برای همین هم هستش که مدام این دولت ها هی با حاکمیت در چالش هستن، یعنی یه حرکت های خروج از حاکمیت یعنی در واقع دیده میشه. با همین هم باعث میشه که اون دولت ها از مسئولیت های اصلی خودشون وظایف اصلیشون که همون قوه مجریه است که شما میخواید ببینید از اون خارج میشن. یعنی دائم هی نگاه ایدولوژیک دارن، نظام اون وظایفی که براشون تعریف شده در یه نظام سیاسی به اون وظایف اصلیشون دیگه کاری ندارن، کمتر توجه میکنن، به مدام یه نگاه ایدولوژی دارن. همین این هم باعث میشه که خب به هر حال تو اینجا اون چیزی که در واقع فدا بشه اون رفاه و آسایش مردم و در واقع و حفظ حاکمیته. یعنی ما الان مثلا این با این نگاه ایدولوژی در واقع این چالش ها در درون جامعه اتفاق افتاده. لازم به نظرم از این جهت، یعنی اون مسئله ناکارآمدی که شما فرمودی، از این زاویه هم باید بهش توجه بشه، از این زاویه ایدولوژی شدن قوه مجریه که نباید بشه. اون قوه اون ایدولوژی سیاسی که ما داریم همطور که شما فرمودید اهم از قوه مجری جزی از اون ایدولوژی سیاسی، اما ما تو این نظام سیاسی موجود میبینیم که قوه مجری خودش داره ایدولوژی سیاسی میشه. یعنی در درون یه نظام سیاسی برای خودش یه نظام سیاسی خاص خودش رو تولید میکنه و به قول من سازه خودش رو کوک میکنه و به اون شکل حرکت میکنه. این
دعامه رو به نظرم خیلی ممنون از دوستان. با توجه به این خوب بنای ما در جلسات این نیست که حتما پرسش و پاسخی صورت بگیره، بلکه سخنران محترم بیاناتشون انجام میدن، حضارم نظراتشون رو میگن و چه سخنران محترم با توجه به نظرات دوستان کار تحقیقی خودش رو کامل میکنه یا دوستان هم نظرات مختلف رو میشنون و در مسیر کارهای تحقیقی خودشون به هر حال مد نظر قرار میدن. خود جلسه بنا نداره که حتما به یه نتیجهی برسه که لازم باشه حتما حالت پرسش پاسخ داشته باشه، لذا ما وقت به آقای دکتر نمیدیم که پاسخ بده. لذا من خودم هم یه چند دقیقه میخوام صحبت کنم، چون به ناز هر کس صحبت کنه و نتیجه گیری به عهده خود افراده. نکته ای که من میخوام عرض کنم این است که به هر حال نسبت دولت و حکومت با مردم و جامعه بحث مهمیه و اگر ما تو مباحث خودمون اینها رو در نظر نگیریم ممکنه مشکلاتی رو پیدا کنیم. آیا دولت از جامعه برمیخیزه؟ یا دولت یه چیزی است وجود داره، مردم و جامعه هم یه چیزی هستن برای خودشون وجود دارن؟ ما یه دولت داریم، یه جامعه و مردم. آیا صرف این که دولت، مجلس، نهادهای مختلفی که هستن از مردم رأی بگیرن و با رأی مردم سر کار بیان، ما میتونیم بگیم این دولت ها مردمی هستن؟ یعنی مردمی بودن با صرف رأی گرفتن هست، یا اینکه نه تو رأی گرفتن به هر حال هزار تا عوامل دخیله که به هر دلیلی مردم میان رأی میدن، اما کسی که رأی رو میگیره ملزم نیست که کارهای خودش رو با خواسته های جامعه تطبیق بده. ما مثلا برنامه می نویسیم، آیا برنامه ما رو اقلای قوم، دانشمندان، آدمای متخصص جمع میشن می نویسن، یا برنامه در متن جامعه نوشته میشه به این معنا که نیازهای جامعه برنامه رو به ما القا میکنه؟ ببینید معروفه جمهوری چهارم فرانسه رو بهترین حقوقدانهای فرانسوی نشستن قانون اساسی جمهوری چهارم رو نوشتن، اجرایی نبود. بعد ژنرال دوگل اومد تغییراتی داد، به قول معروف غیر دموکراتیکش کرد، ولی اجرایی شد. ببینید قانون اساسی، برنامه، اینا یه وقت تو متن جامعه نوشته میشه، یه وقت متخصصین و اقلا میان می‌نویسن. ما فکر میکنیم بهترین های جامعه رو جمع میکنیم، اینا بیان اونایی که میشناسیم بیای برنامه بنویسیم، ولی با اون کسبه جز نسبت این برنامه چیه؟ با زندگی روستایی نسبت این برنامه چیه؟ با زندگی صنعتگر، کارگر، اینا برنامه چیه؟ ما برای اونها زندگی، ما تعیین میکنیم اونا چه جور زندگی کنن. یه وقت هم هست که نه، اونا زندگی خودشون رو میکنن، ما از اون الهام میگیریم. اجرای برنامه دچار سختی میشه. قانونهایی که مجلس تصویب میکنه در عمل بعضا دچار مشکل میشه برای اجرا. ببینید مشکل اصلی به نظر من اینه که در جمهوری اسلامی نسبت دستگاه های حکومتی با زندگی مردم دقیقا و صور عمید شکل نگرفته، این انسجام برقرار نیست. ما رأی میگیریم، تمام مجالس و سیستم دولتی و حکومتی ما به نوعی با رأی مردم هست، اما این رأی نسبتی با زندگی مردم نداره. نماینده مجلس رأی رو میگیره، وقتی رأی رو گرفت دیگه با عقل خودش، با ذهنیت خودش، با دانش خودش داره کار میکنه. در طول 4 سال ارتباط با زندگی مردم نداره، به این معنی که کارگرها مشکلشون چیه، کشاورزا مشکلشون چیه. تدوین قوانین در مجلس بر اساس دریافت و عقل و بینشه که حتما هم همشون هم با حسن نیت هست، یعنی اصلا بحث رو نیت نیست، ولی این نسبت برقرار نیست در جامعه ما. و جامعه هم به هر حال حساس نسبت به این مسائل، مقاومت میکنه، و این مقاومت در مقابل قوانین، مقاومت در مقابل اجراها باعث ناکارآمدی خیلی از کارها انجام میشه. یه وقت جامعه ایست که از خودش هویتی نداره، جامعه جدی نیست، فقط مثل یک موم دست دولت هست، خب اونجا سیاست های دولت خوب پیش میره. ولی جامعه ای که به هر حال سوابقی داره، استحکامی داره، حساس هست، اینها به انهای مختلف این قوانین و مقررات و باشون رفتاری میکنن که بیخاصیت میکنن نوع. و این در تمام سطوح مدیریتی وجود داره. به هر حال ما وقتی میگیم ساختار، آیا ساختار مثلا یه درجه بالاتر از دولت هست، مثلا مجموعه حاکمیت قانون اساسی است، یا نه ساختار اگر میگیم مهم در این وجه باید بریم به این سمت که نسبت مدیر با جامعه، آیا مدیریت از بطن جامعه میاد بیرون، جامعه مدیر رو تربیت میکنه، یا اینکه نه ما مدیرانمون در خلا و بی ارتباط با جامعه، آدم های باهوشی که میرن درس میخونن صرف چون باهوشن درس میخونن عالم میشن و فکر میکنن مدیرن، اما نه جامعه رو میشناسن، نه نسبت دارن، نه ارتباط دارن، حس مشترکی وجود نداره. این مسئله مهمیه و ما به نظرم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اینجوری فکر کردیم که اگر جای این سمت ها آدم های بد رو برداریم آدم های خوب بذاریم مشکل حل میشه. یعنی اگر مثلا مشکل فقط تو این بود که آدم ها مشکل داشتن، حالا به نظر خودمون آدم های خوب رو سر کار آوردیم، حالا اون آدم های خوب هم بعضا ممکنه در مسیر خوب بد بشن، ولی فرض کنیم تا آخرم آدم های خوبی هن. ولی به هر حال در ایران دولت، حکومت، مجلس، قوه قضاییه یه هویت داره، بدنه جامعه یه هویت دیگه. یعنی قاضی وقتی حکم میده میگه من سواد دارم، علم دارم، بر اساس علمم دارم، اصلا کار نداره تو جامعه زندگی چجوری جریان داره، بطن جامعه زندگیش چجوری اتفاق میفته. این در همه ارکان مدیریت ما وجود داره که ما فکر میکنیم صرف با حکمت نظری، با صرف علم و دانش به آخرین دانش‌های روز دنیا مجهز بشیم میتونیم جامعه رو بهتر اداره کنیم، در صورتی که اداره هر جامعه با علم و دانش نیست، با حسی است که بین مدیر و اون جامعه برقراره، با اون یگانگی است که باید برقرار بشه. و این متاسفانه در اذهان ما و در فلسفه سیاسی ما نوع نگرش ما وجود نداره. به هر حال به نظرم به اشاره برگزار شد این بحث، هر کدوم این مباحث جای بحث مفصل داره. من هم نگفتم ساعت 12 شد، یه کسی حق صحبت نداره. و السلام علیکم.